قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. جلسه نشست علمی است از طرف یکی از محققان پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی تحت عنوان نقش مستند اعلام در حکمرانی حوزه اطلاعات. قبل از اینکه وارد بحث و استفاده از ارائه کننده محترم جناب فاضل ارجمند جناب آقای اسدی بشیم، لازم هست که به مناسبت ایامی که در او قرار داریم تبریک و تسلیت هایی عرض کنیم. زندگی بشری همیشه آمیخته با شادی ها و غم هاست، لذا به مناسبت شادی ها تبریک و به مناسبت غم ها و مصیبت ها تسلیت لازمه عرض بشه. تبریک به مناسبت هفته پژوهش، هفته ای که بناست نگاهی بکنند به کارهای ارزشمندی که پژوهندگان در عرصه علوم اسلامی ایفا می کنند، زحمت هایی که می کشند و آثاری که بر جا می‌گذارن. اما تسلیت‌هایی هم داریم در این ایام. تسلیت برای به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در آستانه شهادت هستیم. تسلیت به مناسبت فاجعه تروریستی اخیر بامداد پنجشنبه که کسانی عجیب هست، کسانی به نام سپاهیان و لشکر عدل، چقدر عوض میاد، به نام جیش العدل میان و سربازان وطن رو، پاسداران از مرز و بوم این کشور اسلامی رو به شهادت میرسونن و نامش رو هم عدالت میگذارن. تسلیت به مناسبت شهادت این رزمندگان و مدافعان کشور و مدافعان دین. همچنین تسلیت به مناسبت شهادت کسانی که در مقابل صهیونیسم جهانی دارن جانفشانی میکنن و افتخاری برای جهان اسلام شدن، کسانی که با شهادت هاشون خونهایی که از اطفال و از پیرمردان و پیرزنان و فجایعی که بار آوردن عزت رو برای اسلام مسلمین برمغان آوردن و از طرفی رسوایی دموکراسی غربی رو عیان کردن. از خداوند متعال هم میخوایم همونطور که وعده داده و وعده خداوند حق است، انشاءالله پیروزی شاهد پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان اسلام با همت همه محور مقاومت در مقابل استکبار جهانی باشیم انشاءالله. وارد بحث خودمون میشیم که نقش مستند اعلام در حکمرانی حوزه اطلاعات علوم اسلامی است. من دیگه خیلی مزاحمت نمیدم، بیشتر از محضر جناب آقای اسدی استفاده میکنیم. ابتدا از ایشون میخوایم که راجع به چیستی مستندسازی اعلام و سابقه این فعالیت در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و همچنین اهمیت و ضرورت او بفرمایند، تا بعد ارتباطش خود به خود با حکمرانی در حوزه اطلاعات عیان بشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم جناب آقای اسدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. تسلیت عرض میکنم از بزرگترین فاجعه تاریخ بشریت رو که شهادت صدیقه طاهره فاطمه شهیده هست و امشب هم در چنین شبی ما قرار داریم که انشاءالله خداوند به برکت ناله های بیبی دو عالم حضرت زهرا انتقام تمام مظلومان رو از ظالمان بگیرد و با ظهور حجت حق علم پیروزی و انتقام مظلوم رو از ظالم به دست حضرتش ببینیم. اما جلسه ای که الان در محضر عزیزان هستیم و اونهایی هم که به صورت غیر مجازی به صورت مجازی این رو جلسه رو پیگیری میکنند، خدمت تک تک حاضرین و اونهایی که این جلسه رو پیگیر هستند سلام عرض میکنم و امیدوارم که جلسه مفیدی باشه و راهگشا برای هدفی که این مجموعه تشکیل شده و اون مدیریت اطلاعات هست. اساساً مدیریت در همه کارها مهم هست، از جزئی ترین قصه های زندگی شروع میشه تا مهمترین قصه های زندگی، همه با مدیریت رشد میکنه. شما وقتی که میبینید دستور اسلام اینه اگر دو نفر شدید در یک سفر یه نفر مسئولیت داشته باشه، به خاطر این اهمیت مدیریت هست. ولذا مدیریت اطلاعات چون مربوط به اداره تمام جوامع بشری هست، در تمام ریز و درشت زندگی بشر نقش داره، مدیریتش هم مهم هست. وقتی که ما مدیریت اطلاعات رو به عهده داریم و ادعای مدیریت اطلاعات رو داریم، طبیعی هست اگر نقصی به وجود بیاد معلوم مدیریت ما مشکل داره و موجب میشه که این مدیریت نقصش سرایت کنه به سایر اجزای حاکمیتی. اساساً حاکمیتی موفق هست که مدیریت اطلاعات صحیحی داشته باشه، چون اگر اطلاعات غلط باشه، هرچه اطلاعات غلط تر باشه مدیریت هم فاسد تر میشه و خراب تر میشه، و هرچه اطلاعات دقیق تر باشه طبیعی هست که تصمیم گیری هم صحیح تر میشه و موجب میشه که سر بزنگاه ها ما غفلت نکنیم. و این که حدیثی هست میفرماید العارف و به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، یعنی همین، یعنی بروز بودن. اطلاعاتتون رو بروز کنید. چرا ما الان کسی که در 20 سال قبل ما وقتی که اینجا رو این مجموعه رو شروع کردیم تقریبا الان 30 سالش رو هم رد کردیم؟ طبیعتا اگر ما با اطلاعات اون زمان الان اینجا نشست کسی نشسته باشه بهش میگیم بی سواد. چرا؟ چون اطلاعات اون زمان اصلا به درد این زمان نمیخوره. در اون زمان ما اطلاعات رو از چه طریقی منتقل میکردیم؟ امروز از چه طریقی منتقل میکنیم؟ اون زمان ما میخواستیم اطلاعات رو به دست بیاریم، کتاب ها رو یکی یک ورق میزدیم، گرد و غبار کتاب رو استشمام میکردیم. ولی امروز پشت سیستممون میشینیم و از تمام دنیا اطلاعات به دست میاد. خب طبیعتاً پس اون اطلاعات اون روز ما چرا نیازی به بروز رسانی دارد؟ به خاطر اینکه اون اطلاعات هر روز عوض میشه، اهمیتهاش عوض میشه. از این رو خدا رو شاکر هستیم که در این مدتی که مشغول این کار بودیم روز به روز شاهد رشد بودیم و کیفیت رو بالا بردیم، گرچه به خاطرش نواقصی که در قسمت‌های مختلف ممکنه باشه کار اونطوری که لازم هست و مطلوب هست پیش نرفته. ولی از باب آب دریا رو اگر نتوان کشید پس به قدر عافیت باید چشید. ما در حد وسعمون، در حد توانمون بینی و بین الله مسئول هستیم که بگیم آقا ما در حد وسعمون قدممون رو برداشتیم. اگرم ناتوان بودیم لیس للانسان الا ما سعا. خب اما این که سوال فرمودن جناب آقای دکتر سلیمانی که سابقه این مجموعه چی هست، شما میدونید اکثر عزیزان مخصوصاً حاضرین در جلسه از سابقه این مجموعه آگاه هستند. ما در سال 1370 تقریبا که شروع کردیم که تقریبا الان 32 سال از اون زمان میگذره، ما یک مجموعه خیلی بسته ای بودیم، محدود بودیم و شروع کرده بودیم به یک کار اطلاع رسانی در حد وسع خودمون. خب در اون زمان دوستانی عزیز این جمع شده بودن با شور و شعف، با نشاط، با استدلال های قوی، با خون، با حرص خوردن ها به خاطر اطلاعاتی که دوست دارن صحیح تر باشه این کار رو شروع کردن. خب عزیزان اکثرا یادشون هست مجموعه ای که ما شروع کردیم، در صدر مجموعه ما سرور عزیزمون حاج آقای یعقوب نجات رو داشتیم که سالها زحمت این مجموعه رو کشیدند و نتیجه‌ای درختی پربار شده که الان داریم در قسمت‌های مختلف ازش استفاده می‌کنیم. و ما هم در اینجا می‌خوایم یک مجموعه رو شکل بدیم که اون مجموعه مفید باشه و غرض اصلی اطلاع رسانی هم همینه که اطلاعات ما صحیح باشه و به روز باشه. خب جا داره در ابتدا من اولا از عزیزانی که زحمت کشیدن، جناب آقای یعقوب نژاد که همین اواخر در خدمتشون بودیم، الان هم از نظراتشون استفاده میکنیم، جناب آقای میر عمادی که یادم هست در اون زمانی که مجموعه شروع شد ما دو قسمت داشتیم، به خاطر کار نمای سازی که شروع شده بود آقای میر عمادی مجموعی داشت دفتر به نام شخصیت شناسی. در اون مجموعه شخصیت شناسی زحمت میکشیدن میرفتن با بزرگان مصاحبه میگرفتن و اطلاعات میگرفتن، پرونده هایی تشکیل میدادن. خب اون بالاخره یه کاری بود. در کنارش هم کار اعلام بود که به خاطر اون شرایط که ابتدا با نمای مطبوعات شروع شده بود و نمای مطبوعات هم قسمت عمدش همش یا مقاله بود یا کتاب بود یا خبری بود که مربوط به افراد بود، احساس کردن باید یک مجموعه باشه که معلوم کنه کی به کیه، اطلاعات مربوط به کیه. در اون زمان یادم هست آقای میرمادی یه روز به من گفتن شما یه پرونده های آوردن تقریبا قطور، گفتن این اسامی رو ما داریم، ما میخوایم اینا رو منظمشون کنیم، یه کاری میکنین. چون ایشون مسئول شخصیت شناسی که بودن در این قسمت هم میخواستن سامان بدن اطلاعاتشون رو. خب آوردن به من گفتن این کارا رو شما انجام بده، ما گفتیم باشه حرفی نیست. رفتیم یه قسمت همون جا که بود، گفتن اسامی فقط در حد نام و نام خانوادگی بود، چیز خاصی نبود. اونو که نگاه کردم یه سری صحبت های شد، بعد گفتن که این پرونده های شخصیت شناسی رم شما بهشون ساماندهی کنید، ساماندهیشون کنید. این اضافه شد یه دو مجموعه تقریبا به مرور اون قسمت شخصیت شناسی ضعیف شد و همه منتقل شد به قسمت اعلام. و در اون زمان دوستانی هم میومدن همکاری میکردن به صورت موقت و پار وقت، و یکی از اون عزیزانی که در اون زمان بودن آقای میرمادی زحمت کشیده بودن و مسئولیت شخصیت شناسی رو به ایشون واگذار کرده بودن، مرحوم آقای محسن زاده بودن که امام جمعه مشکینی شهر شدن بعدن، بعد هم اومدن ظاهرا اطراف کرج و در اونجا به رحمت خدا رفتن. و ایشون هم خیلی مردی خلیق و با تواضع، و فرزند بزرگوارشون هم که بودن باز هم تو کارهای نرم افزاری بودن، اینها هم که زحمت خیلی زیادی کشیدن، ذوق خوبی داشتن، سلیقه خوبی داشتن، کارها شکل گرفت. در هر صورت اینجا بود که وقتی که این مجموعه شکل گرفت، خب طبیعتاً من هر وقت بحث منحرف شده من جواب
فرمایید.
بعد
اگر مختصر بفرمایید که به اهمیت برسید که
باشه. چش بله. بعد در ادامه اینکه این مجموعه تشکیل شد، خب دیگه احساس کردن که اعلام باید ساماندهی بشه و این زحمت رو تقریبا ما و دوستان کشیدیم، نمیگم من تنها، ما و دوستان کشیدیم. و یه مجموعه که الان به قول معروف اینجا رسیده چیزی هست در حدود اولی که ما شروع کردیم چیزی حدود 2-3 هزار تا بود فکر کنم، 3200 تا اگر اشتباه نکنم، ولی الان الحمدلله مجموعه عظیمی شده و این اطلاعاتی هست که ما داریم و اینها هم یه سری ویژگی ها داره، مختصات داره. خوب انشالله سر فرصت خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی متشکریم. در رابطه با سابقه کار فرمودند و کسانی که در اینجا پیشرو بودن، در این زمینه پیشرو بودن، به نیکی از جناب آقای یعقوب نژاد سرور عزیزمون که ما همیشه قدردانش هستیم، همه دوستان در اینجا قدردانش هستن، یاد فرمودن و همچنین سایر دوستان و برادران عزیز. خب این در رابطه با سابقه کار بود. اگر که راجع به اهمیت و اون جایگاهش در مدیریت اطلاعات بفرمایید، به هر حال نسبتی که این با اصطلاحات علوم اسلامی داره و این که آیا اینم بالاخره به عنوان اصطلاحات هست و چه تمایزش با اونها چیه و چه نقشی ایفا میکنه در این باب، اگر بفرمایی در واقع نزدیک شدیم به بحث اصلی و عنوان اصلی ما که نقش مستند اعلام در حکمرانی و حوزه اطلاعات و مدیریت اطلاعات هست. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، شما که مستحضر هستید که اهمیت اطلاع رسانی چنان گسترش داره، چنان اهمیت داره، چنان بهش توجه میشه که مدعی هم زیاد داره. هر کاری که اهمیت زیاد داشته باشه مدعی هم زیاد داره. منتها تشخیص اینی که این مدعی درست میگه یا غلط میگه با اهل فنه. شما الان نگاه کنین، یکی از مهمترین چالش های بشریت چالش تحریفه. چالش تحریف از کجا نشأت میگیره؟ از اینجایی که یه عده مدعی هستند و میخواهند حق رو بپوشانند و این موجب میشه که اونها چکار کنند؟ تحریف کنند. الان ابزاری که دشمنان ما دارن اینی که آقا تمام چیزها رو میخوان تحریف کنن، تمام مسلمات رو میخوان تحریف کنن. خب این وظیفه ما رو دوچندان میکنه که بدونیم ما با یک دشمنانی طرفیم که ممکنه بگن آقا ماست سیاهه، ممکنه خورشید در آسمان باشه بگن الان شبه. شما الان دارید در دنیا میبینید که عملا حماسی که از خودش دفاع داری میکنه بهش میگن تروریست، هر کیم در دنیا حرفی از حماس بزنه اونو بایکوتش میکنن. سردار سلیمانی ما که داعش رو نابود کرده اون رو میگن تروریست، و آمریکا و اسرائیلی که اساسش بر ترور هست و بر تحریف هست اونو میگن آقا قهرمان صلح. شما ببینید مدال‌های صلح، جایزه‌های صلح به کی داده میشه؟ اینها به خاطر چیه؟ به خاطر این اهمیت اطلاع رسانیه که دشمن میخواد به نفع خودش از این اطلاع رسانی ها اطلاع رسانی غلط کنه و ذهنها رو خراب کنه. ما هم وظیفه داریم روشنگری کنیم. ببینید یه جمله‌ای دارد آقا امیرالمومنین خیلی عجیبه واقعا، دو چه دنیای پستی ما هستیم. می‌فرماید الدهر انزلنی حتی قال معاویه و علی، یعنی دنیا انقدر منو پایین آورد. خاصیت دنیا، پستی دنیا همینه، بزرگان رو کوچک می‌کنه، نشون میده دنیا انقدر منو پایین آورد که منو در کنار معاویه نام میبرند، میگن علی و معاویه، علی کجا و معاویه کجا. حالا این اهمیت اطلاع رسانی پس اینجا ظاهر میشه که ما وظیفه داریم اون اطلاعات رو صحیحش رو به مخاطبمون، چون ما کارمون مخاطب محوره، کاربر محوره، چون کاربر محور هست طبیعتا ما وظیفه داریم ببینیم کاربر ما چطوری راحت تر میرسه به هدف. وقتی که این به این نتیجه رسیدیم، خب ما میریم ما نگاه میکنیم ببینیم گوگل خاصیتش چیه، مال دشمنه ولی سبکش خوبه. همین که یک کلمه میزنی شما اون مواردی که ممکنه لازم داشته باشی فوراً بهت نشون میده اینو میخوای، اینو میخوای، اینو میخوای. ما الان در کارمون همین رو باید سرلوحه قرار بدیم و دادیم که همیشه ولو اطلاعات غلطی باشه اون اطلاعات غلط رو میگیریم و به صحیح ارجاع میدیم. آقا در یک نمایه، در یک سند این اسمی به صورت غلط اومده. همین دیروز من یک اسمی داشتم حنبلی، به نام حنبلی، جمال الدین حنبلی فکر کنم بود، این جمال الدین حنبلی بود. من برام خیلی مبهم بود جمال الدین حنبلی، هر جا می زدم چیز خاصی به دستم نمی آورد. سه تا سند رو من سندهای اصلی رو رفتم با چه زحمتی، تازه تو سیستم بود که به زحمت من این رو یا خودتون استم به دست بیارم، که این سندها رو که بررسی کردم دیدم آقا فقط در کتابی که مال مرحوم الان اسمش تو ذهنم نیست، بحرالمعارف، بحرالمعارف شاید مال مرحوم همدانی باشه، تو این کتاب بحرالمعارف که ظاهراً ترجمه هم شده در اونجا جمال الدین حنبلی نوشته، در صورتی که اصلش جمال الدین حنبلی نیست. جمال الدین من اگه پیداش کنم الان به چیزی نگم بهتره، چون که ممکنه غلط بگم. در هر صورت منظور این که این یک غلط تایپی چقدر وقت ببینید همین جمال الدین حنبلی هم در چندین دیگه پخش میشه ها، تکثیر میشه، مثل یه حالت چیزی داره، میکروبی داره، تکثیر میشه، چون همه غالبا الحمدلله همه اطلاعات ما کپی پیسته دیگه. میبینه آقا هر کجام که اومده دیگه اومده جمال الدین حنبلی، نگفته این حنبلی کیه، گفته آقا این ذکر کرده منم ذکرش کنم، و نمیم مترجم. خب این رو ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این رو از این جمال الدین حنبلی، همین دیروز کار من بود که این ارجاعش دادم به اون اسم اصلی که در سند اصلیش بود. آقا شمایی که دنبال جمال الدین حنبلی میگردید، این آقا اینه، درسته اینجا غلط نوشته، ولی من وظیفه دارم چیکار کنم؟
اینو برگردونم به اون چیزی که صحیحه. برای همون یکی از وظایف ما اینه، شما الان ببینید چقدر اهمیت داره، شما تا بقیه نعل به نعل بعضی اسامی مثل همه ها، ولی زمین تا آسمون فرق دارن. شما حتما میدونید ما الان به اصطلاح طبری، دو تا طبری داریم، ابن جریر طبری، دو تا ابن جریر طبری داریم، یه ابن جریر طبری سنی، یه ابن جریر طبری شیعی، دوتاشون هم ارث فامیل همه چیزشون مثل همه، تقریبا قرناشون هم نزدیک همه، ولی خب شما بیاد ببینید چی میشه اگر یکی ابن جریر طبری سنی رو با ابن جریر طبری شیعی رو قاطی کنه، اطلاعاتش وقت به درد میخوره این فرد، نه دیگه اون اطلاع به درد نمیخوره. شما اول معلوم کن این ابن جریر طبری سنیه یا ابن جریر طبری شیعیه، تا بعد به قول معروف تو اول بگو با کیان دوستی که تا من بگویم که تو کیستی. این اهمیتی هست که ما برای اطلاع رسانیمون قائلیم و وظیفه داریم روشنگری کنیم و اطلاعات غلط رو که این همه مقام معظم رهبری می‌فرمایند جهاد تبیین، جهاد تبیین، جهاد تبیین، چون دشمن در تمام زمینه‌های ما می‌خواد اعمال و نفوذ کنه. شما می‌بینید کتاب‌های اهل سنت که به وفور از فضائل اهل بیت پره، الان چاپ‌های جدیدش دیگه می‌بینید خیلی‌هاشو حذف می‌کنن. همین عربستان به راحتی داره کتاب‌های ما رو دستکاری می‌کنه و چاپ می‌کنه، کتاب‌های نمی‌گم ما رو، کتاب‌های کلاً علما رو، مطالبی که به نفعش هست نگر میداره، مطالبی که به ضررش هست چی؟ اونا رو حس میکنه. بعد میگیم آقا القدیر ما پر از مطالب اهل سنت، میگه کجا؟ میگیم آقا این کتاب، این جلد، این صفحه. میگه آقا بفرما کو پیداش کن. میبینیم نیست. برای همون علمای ما از قدیم چه کار کردن؟ گفتن آقا طبع چندم، چاپ کجا، چه سالی، این اهمیتش اینجا ظاهر میشه. خب وقتی ما در این موقعیت قرار داریم میفهمیم چقدر ما اهمیت کارمون بالاست، باید چقدر دقت کنیم. یک کوچکترین سر قلمی اگر ما سهل‌انگاری کنیم با این سیستم اطلاع رسانی، امروز ما داریم در اینجا با هم صحبت میکنیم، اگر یک کلمه ای از دهن کسی اشتباه در بره، مرتبه همونو بولدش میکنن. شما دیدید حالا حرفای معمولی رو که بولد میکنن هیچی، اصلا حرفای اصلی رو میان تقطیع میکنن، مخصوصا با این قسمت هوش مصنوعی. یه طرف هیچی نگفته صداشو ور میدارن، هرچی میخوان به زبانش میارن. پس بنابراین این چالش های عمده ای است، این احساس خطری که دنیا کرده برای هوش مصنوعی. برای همینه انشالله خدا کمک کنه با ما در راهی که قدم برمیداریم خوب پیش بریم. اگر قدممون رو خوب برداریم، خدا هم که میفرماید من جا هدفینا لنهدین نهم سوالانا. ببخشید
خواهش میکنیم. بله، خود جناب آقای اسدی از پیشینه فرمودند وارد بحث اهمیت شدند، راجع به اهمیت کار ابعادی رو فرمودند، این که چگونه میتونه جلوگیری کنه از تحریف و بعد آثاری که بر این تحریف ها مترتب میشه رو فرمودن. به نظرم نوبت میرسه به اینکه یک مقدار دیستر بشیم راجع به ویژگی های کارتون رو هم بفرمایید که چه ویژگی هایی داره. آیا شما مثلا استانداردهاتون با استانداردهای بین المللی متفاوت هست یا نه؟ توی اینها که یک مقدار دقیق تر بشیم اینها رو به توضیحی بفرمایید تا بعد برسیم به مباحث دیگری که مترتبه بر اینها میشه، مثل فرض بفرمایید که تفاوت اصطلاحات اعلامی که شما دادید با مسئله مقوله‌ای مثلا مثل مقوله راویان احادیث، اون رو در چه خالبی جا میدید، آیا در زمره اعلام قرار میدید یا نه. ما قبل از اون یک مقدار برای که بتونه زمینه باشه برای اون تفاوت‌های بعدی، خود ویژگی کار رو مثل استانداردسازی، بومی‌سازی، چیزهایی که به نظر میرسه در اینجاها صورت میگیره توضیح بفرمایید. البته ما انشاءالله یک وقتی هم خواهیم داشت که دوستان سوالاتی، اشکالاتی یا پیشنهاداتی داشته باشن، از محضر دوستان هم استفاده خواهیم کرد. ببخشید.
بله، عرض کنم خدمتون، خدا رو شکر ما در این قدم هایی که برداشتیم خدا عنایت فرمود و اولین سنگ بنایی رو که ما گذاشتیم در کار، خدا رو شکر سنگ رو، سنگ بنا رو محکم گذاشتیم و از اول با توصیه برادر عزیزمون حجت الاسلام آقای میر عمادی قرارمون بر این بود که کار رو استاندارد پیش ببریم، چون ما در جهانی داریم زندگی میکنیم، ما جزیره ای که نیستیم، که کار ما جزیره ای نیست، ما ادعایی داریم که باید اون ادعامون رو در عمل ثابت کنیم. اگر ما کارهامون رو ببریم سراغ سلیقه ای، در نتیجه یه چیزی میشه، صبح من یک سلیقه ای دارم، شب سلیقه‌ام عوض میشه، شب یه سلیقه ای دارم، خود منی که خود من تصمیم گرفتم فردا سلیقه‌ام عوض میشه. ولی ما انقذن نوم لعزائم الیوم، برای همینه دیگه که انسان تصمیم میگیره، شب تصمیم میگیره، صبح تصمیمش عوض میشه، شب فکر میکنه، آخر شب میبینه این تصمیم امروز اشتباه بود، میگه فردا عوضش کنیم. ولی اگر ما از اون تصمیمی که میخوایم بگیریم رو اولا طبق همون دستوری که به ما دادن اولا مشورت کنیم و ثانیاً استانداردها و اون ابزاری که لازم هست رو، میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف تا که اسباب بزرگی همه آماده کنی. شما وقتی که ادعای اطلاع رسانی دارین، این ادعای اطلاع رسانیتون باید توأم با اتقان باشه. میخواید تنه بزنید به تنه اطلاع رسانی های معتبر دنیا، خواهی کارتون اگر ضعیف باشه که نمیتونید این کار رو بکنید. ما اولی که سنگ بنا رو گذاشتیم، آقا گفتیم ما کارمون رو میخواییم با استاندارد بین المللی کتابخانه ملی کار کنیم و بر اساس همون از استانداردهای اونها استفاده کردیم. ما شیوه اخذ اعلاممون چطوری بج کنیم، چه بجهایی رو بگیریم، چه چیزهایی رو بج بگیریم، تمام اینها رو از اونها گرفتیم و بر اساس اونها، گرچه خیلی هم به ما میگفتن آقا این کارا چیه میکنید شما، این کارا به درد ما نمیخوره، آقا نمیدونم اول نام فامیل بیارید، بنا اسمو بیارید، بعد آقا بگید آقا محمد فلان. گفتیم عزیز من، اینا رو حساب دارن کار میکنن، اینها بر اساس شرایط اطلاع رسانی دقیق بین المللی دارن کار میکنن. ما که نمیتونیم کارمون رو بیاریم بر اساس سلیقه یه مجموعه تو اتاق 3-4 نفره کار کنیم که. برای همین گفتیم ما سنگ بنا رو چی میذاریم؟ بر اساس استاندارد بین المللی کتابخونه ملی، که اونم در تمام دنیا همون شیوه رو دارن عمل میکنن. شما الان به هر جای دنیا نگاه کنید، شیوه ماست. یعنی در حقیقت ما شیوهی داریم که اونام دارن. بر اساس همون ما شیوه رو پیش گرفتیم. ولی در عمل، چون که حوزه فعالیت ما حوزه است که حوزه علوم اسلامی بیشتر هست و بعدم خواهم عرض کرد که در مجموعه اصطلاحنامه ها و اینها، در تمام این زمینه ها که ما کار میکردیم، ما باید ببینیم کاربر ما چی میخواد، پژوهشگر ما در حوزه اصطلاحنامه فقه چی میخواد، کاربر ما در حوزه اصطلاحنامه کلام چی میخواد، باید بر اساس نیازهای اونها عمل کنیم. گفتیم خب استانداردها رو ما از کتابخانه ملی میگیریم، ولی موظفیم در چارچوب اون استانداردها نیازهای مجموعه خودمون و مجموعه هایی که میخوان از کارهای ما استفاده کنن در نظر بگیریم. برای همون الان شما ببینید خیلی از جاها ادعاشونه که در همین دفتر، در همین خود دفتر هم، حتی شما مثلا نگاه کنید اعلامی که در بوستان کتاب تهیه کردن، یا جاهای دیگه شما نگاه کنید، شاید الان البته اصلاح کرده باشن، ولی یک سری من حال اسم نمیبرم دیگه، یه مجموعه بود، یه پژوهشگری بود، رفتم اعلامش رو دیدم به همه چیز میخوره جز اعلام. خب این چرا؟ و قابل اراعه هم نیست دیگه، هیچ کس نمیاد سراغش. ولی من خودم دوستانی که هستن در جمع، همه الحمدلله از خدا ما هستن، اونهایی هم که صدای ما رو میشنون، همچنین ما در دهه 70 بود که اوج شروع کارمون بود و هی نسخه های جدید میدادیم بیرون،
من یادمه خدا حفظ کنه آیه واردی رو در اون زمان که مسئولیتی داشتن گفتن آقا این یه چاپ جدید از این الان بگیریم، این نیازهامون کمه. خدا جا داشت اینجا یادی هم از جای واردی بکنیم، اول من فراموش کرده بودم، خدا حفظشون کنه اجرا هستن. و اونجا ما امکاناتی که نداشتیم که اومدیم اعلام رو قطور، اول خیلی یادشون دوستان اگه یادشون باشه مجموعه ما کوچیک بود، گفتم حدود با 3200 تا شروع کردیم ما، ولی یه مجموعه شد، گفتن آقا نمایه مطبوعات کار داره، نمایه نشریات کار داره، اصطلاحنامه ها کار دارن، یه چاپ جدید بزنید. گفتیم باشه، رفتیم یه نسخه مجموعه زدیم، قطور بود نسبتاً، 7 نسخه یادمه چون امکانات زیاد نداشتیم، 7 نسخه رفتیم، حالت کپی بود تقریبا، رفتیم دادیم صحافی کردیم همه رو آوردیم، همه داشتن استفاده میکردن. من نمیدونم این نسخه ها چی شد، بعد مدتی نایاب شد، هر کسی برداشت و جایی فکر کنم برد برای خودش استفاده کنه. ما خودمون میگفتیم آقا یه نسخه خودمون نداریم، نداشتیم واقعا. یعنی چرا؟ چون که میدیدن آقا کار طبق روال داره پیش میره، قابل استفاده است. آقا اسمی ها، آقای بزرگواری اسمش هرچی هست، اسم دیگه هم داره، خود آقای اصحاب آقای واردی ذکر کنیم دیگه، آقای واردی مثلا ستقی واردی داره، بعد در اسمای دیگه هم داره، ما همه رو بج کردیم. آقای یعقوب نجاد ما مثلا در نسخه های عربی تألیفاتش یعقوب نجاد داره، نجاد هر تامن دادیم، یه نسخه بود عربی بود، اون رو ما برداشتیم بجش کردیم. یعنی این وقت اساس کار داشت، کار اساس داشته باشه، خب قابل استفاده است. حالا خدا رو شکر تا حالا که داریم پیش میریم ما احساس میکنیم اگر کاستی داره کارمون به علت این که شرایط عوض شده، اطلاعات بیشتر شده، بلا در زمان خودمون ما سعی خودمون رو میکردیم. الان هم که ما اصلاح، من خودم یکی از مدعیایی هستم که میگم آقا این باید اصلاح بشه، به خاطر این که با شرایط دهه 70 کجا، دهه 80 کجا، دهه 1402 کجا، اطلاعاتی که الان ما داریم مزاحم این که عوض میشه. من یادی کنیم از یکی دیگه از دوست آقای آشیخ عنایت شریفی که آقای حسن زاده دیگه خاطرات شیرین ازش داره، اونجا به ما طعنه میزد، البته نه طعنه ها، معذرت میخوام، شوخی میکرد. آدم شوخی، اتفاقا چند روز پیشم من تو صف نونوایی تو بلوارم میدیدمش، خیلی محبت کرد، خدا حفظش کنه، و یادیم کرد از بعضی از عزیزه، جوهای حالم شد از همه دوستان، گفتیم بعضی ها بازنشست شدن، بعضی ها رفتن. اونجا گفت آره، ایشون یه جمله برای ما درست کرده بود، همه جا میگفت، میگفت فلانی صبح ها میره جلوی زایشگاه ببینه کی به دنیا آمده تاریخ تولد بزنه، شب هم اصلا میره قبرستون ببینه کی مرده تاریخ مرگ بزنه. حالا این قصه هست، یعنی الان که آره دیگه، خب میگم دیگه، ما خودمون اینجا رو به قول معروف شروع کردیم، همه شروع رو داریم دیگه. برای همون این هست آقا، اینو از بس منعرف نشم طولانی میشه، تذکر بدید من شرمنده میشم. و این هست یه نکته هم هست که اینجا من عرض کنم، بعضی چیزها تغییر استاندارد هم ما داریم، یعنی در اعلام، نه در اعلام، در اعلام چون من سرکار دارم دارم عرض بکنم، در اعلام ما تغییر استاندارد داریم. مثلا اولی که ما شروع کردیم اصلا سید رو در اسم نمی آوردن. شما نگاه کنید کتاب‌های کتابخانه ملی رو در دهه 79 اصلا سید جزء حتی داره، در آموزش هم داره، القابی مثل سید و شیخ و فلان نمیاد. اون زمان آقای دکتر هم اینجا نشستن تایید می‌فرمایند. ولی الان سید میاد، قبلا آیت الله رو نمی آوردن، ولی الان آیت الله رو میارن. خب علتی که خودشون میدونستن. آخه ببینید من چون سر کار دارم اینم یه باشکی بگم، ما اساس کار این کتابخانه ملی کلن کتابهای اونوری رو نگاه که میکنیم میبینیم یه شاکلش، یه شاکلهیه که سعی میکنن به این طرف علوم اسلامی کم بها بدن. یعنی یه چیزهایی که میبینید طرف یه شاعری بوده، فرزن یه شعری گفته، یه دیوان شعری داره، به اسمشو میزنن، بجشو میزنن، مفتعارشو میزنن، تخلصشو میزنن، همه اینا رو بج میکنن. ولی ما برای بزرگان آنچنانی میبینیم فقط یک اسم، یک تولد، اگه تاریخ تولده، یک تاریخ تولد، اگرم مرده باشه بزنن مرگشو یا نزنن. در هر صورت این هست. ولی برای همین گفتم ما استانداردها رو از اونها میگیریم ولی خودمون بومی سازی میکنیم. ما اسمی داشتیم که مثلا تو کتابخونه ملی یکی بوده فقط، ولی خود بنده حدود 7 تا براش بزدن. خاطر همین این استانداردهای ما در این حالت هست.
خواهش میکنیم. البته حالا سوالهایی رو خواهند دوستان کرد، مثل جناب آقای دکتر سعادت که ما توفیق داریم امروز در مسئلشون هستیم و جا داشت که ایشون بیشتر افاضه بفرمایند، ما جای ایشون رو گرفتیم. اما همینجا من این سوال رو بکنم، خب این بومی سازی جناب آقای اسدی شما انجام میدید و شاید لازم باشه، این خللی وارد نمی کنه؟ یعنی به استانداردها بعد ناهماهنگی های بین المللی، چون به درستی حضرت عالی فرمودید که ما باید کارمون استاندارد باشه، نمیتونیم جدای از جامعه بین الملل کاری بکنیم چون بعدها ممکن مورد استفاده قرار نگیره. آیا خود همین بومی سازیش منافات نداره با بین المللی بودن؟ این رو هم اگر یک توضیح به عنوان حاشیه‌ای بفرمایید تا بعد بریم سراغ بحث بعدی.
بله درست بفرمایید. این که من گفتم بومی سازی معناست این نیست که ما سلیقه سازی کنیم. اصلا ما از سلیقه سازی نه خوشمون میاد نه با کارمون. من خودم این خاطره قشنگ خودم دارم، شخصی خودم، تا فکر کنم چه مربوط به 40 سال قبلم باشه. اون زمان من یه کتاب میخوندم. اون زمان اگه یادتون باشه روزنامه ها جدول داشتن، مجلات هم جدول داشتن. یکی از مشتری های پراپا قرص این روزنامه ها افرادی بودن که جدول رو حل میکردن. جدول حل کردن یک هنر بود اصلا. برای همون در اون زمان یه چیزی من دیدم، یکی نوشته بود مطلبی، اگر میخوای در رابطه با روابط کاری و اینها میخوای قابل حذف نباشی، سعی کن حرکت جدولوار باشه. یعنی جدول مدیر عوض بشه، مسئول عوض بشه، نمیدونم هر کی عوض بشه، روزنامه اون در اون سنه ها روزنامه جای جدول جاش محفوظه، قابل تغییر نیست. نمیتونه یه مدیر مسئول بگه آقا جدول و از طرف 5 روزنامه سطر سمت پایین چپ بردارید ببرید صفحه آخر. این مسئول نمیتونه کارو کنه. حرکتتون سعی کنید در زندگی جدولوار باشه که قابل حذف نباشید. الانم همینو عرض میکنم، ما اگر عرض کردیم که به قول معروف میخواییم بومی سازی بکنیم، نه معنی این که سلیقه سازی کنیم. چیزی که اصلا آفت تحقیقات سلیقه ای عمل کردنه. چرا یک کتاب میبینید آقا چاپ شده اومده تو بازار دیگه قابل حذفه؟ چون سلیقه است. ولی یک کتابم مثل کتاب‌های شهید مطهری، این گرچه در هر سالی نوشته شده باشه هنوز قابل استفاده است. چرا به یک کتاب میگن کتاب مادر، کتاب مرجع، ولی به یک کتاب دیگه نه آقا، میگن کتاب روزنامه ای. بخاطر همینه سلیقه ای با عمقی دو مسئله است. بومی که ما الان اینجا عرض میکنیم معناش این نیست که ما بیان سلیقه رو اعمال کنیم. نه، ما استانداردها رو از اونجا میگیریم، همین که عرض کردن، ولی یکی میبینیم آقا بجهایی لازم داره که بهش نزدن. ما یکی هست میبینیم آقا اصلا اسمش ممکنه اون ما اصلا ملاکمون نیست که اون داشته باشه. گفتم ما استانداردها رو گرفتیم، ولی معناش اینه که اونا اسمی که ما داریم داشته باشن. اگه داشته باشن که ما داشته باشیم هنر نکردیم که. نه، ما تمام استانداردهای اونا رو میگیریم. یه شخصیت بزرگواری ما تو خود اینجا داریم، اصلا اسمی ازش نیست. ما براش میریم تحقیق میکنیم، اطلاعات رو وارد میکنیم، بج اگر لازم باشه براش میزنیم که دنیا بفهمه ما این چه افرادی داریم. این منظور من از بومی سازی این بود.
پس روشن شد. من اینطور که متوجه شدم بومی سازی در همین حد که یعنی بعضی از این اعلامی که اون آقایون ندارن شما اضافه میکنید، بعضی از بجهایی که اونها ندارن شما. پس به نوعی شاید بشه گفت که این در واقع تکمیل کار هست، یعنی منافاتی با استانداردسازی نداره، تکمیل کاری است که دیگران ممکن انجام داده باشن ولی ناقص باشه، شما اونها رو میایید و کامل میکنید.
دقیقاً درسته.
خب پس حالا اگه شاید برسه به این که
مشکلاتی که در این مسیر وجود داره، سختی ها یا مشکلاتی که هست، به این هم اشاره بفرمایید و آماری از فعالیت ها تا الان به کجا رسیدیم در خدمت شما هست.
خوش بعد قول معروف ما قدیم ما که درس می رفتیم استاد ما مثلا یه مرتبه می گفت کسی سرخطش رو گم کرد، گفتش که آقا خادم مدرسه رو بگید بیاد سرخط طرف رو پیدا کنه، حالا میگه بیاد سرخط ما رو پیدا کنه. بله. و اما این که گفتید مشکلاتی که هست در این کار اینه که ما کارهامون رو منضبط انجام ندیم. ببینید ما گفتیم که هرچه دقت مطالب ما ارائهش بیشتر باشه و دقیق تر باشه به واقعیت نزدیکتره. برای همین شما نگاه کنید وقتی که یه اطلاعاتی غلط داده میشه، متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که الان داریم در حوزه‌های خاص اسم نبرم، شما برید به علت اطلاعات غلط یه مطلبی از ناکجا آباد سر در میاره. ما یه آقایی داریم در این زمان به نام فرزن، یه اسمی که الان تو ذهنم نیست اسمشو بگم، مربوط به سال 1370 فرزن در یه 70 ما مشابه یک اسم داریم در قرن اول جزو راویان حدیث. آقا وقتی که طرف ما اینجا میاد و این اطلاعات مربوط به دهه 70 رو از اسمی که مربوط به قرن اول جزو راویان هست وارد میکنه، این خواه چه درد سر درست میکنه؟ الان ما یکی از چیزهایی هست که پس بنابراین نسبت دادن مطالب یک فرد به فرد دیگه، اولا خودش اگر عمدن باشه خیانته، همون تحریفه. اگر سهوًا باشه موجب سردرگمی مخاطبه. به خاطر همینی که از مشکلات ما اینه که آقا از اطلاعات درست استفاده نمیشه در بخش‌های مختلف، یعنی اطلاعاتی که میخوان بیان استفاده کنن میان جا به جا استفاده میکنن. میگه گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. همین میشه. من همین چند روز پیش بود، من این قصه خیلی برای من اهمیت داره واقعا. من یه آقای هست، یک از عزیزان هست، آقای رستم نژاد، ایشون دکترا داره و هیئت علمی جامعه المصطفى هم هست، یه قصه برای من نقل کرد واقعا گفتم عجب ما در مجموعه عجیبی به سر میبریم. میگفت آقا من یک کتاب نوشتم چاپم شده تو بازارم هست، یک آقای ورد داشته کتاب نوشته، در کتابش راه به راه اومده و چی شده؟ و راه به اومده از کتاب من مطالبی رو که من نقدشون کردم از من نقل کرده و اونجا زده رستم نژاد کتاب فلان مطلبشون نقد کرده و نقدش کرده. یعنی در حقیقت به جایی که اون ناقدی که من نقد کردم اونو نقد کرده، کنه اومده کتاب نوشته منو نقد کرده، منو مشرک جلوه داده، که بس کلامی هم بود. بعد رفتم بهش گفتم آخه این چی کتابی تو نوشتی؟ تازه گفته آقا دیگه من فکر کردم فلان. ببینید یعنی یک اشکال بزرگ ماها اینه که نمیفهمیم. همین چند روز پیش بود توی یه پیام میدید آقای پناهیان خودمون، ایشون میدونه که دو تا برادرن، یا شیخ احمده یا علی رضا که معروفه، یک سومی هم بود. یه مرتبه دیدم یکی آقا اومده گفته آقای پناهیان از شما دیگه انتظار نداشتیم. رفتم خوندم دیدم ببینم چیه، دیدم آقا یک کسی که نه احمد پناهیانه نه علی رضا پناهیانه، یه پناهیان دیگه است، یه مطلب چرتی گفته، این اومده به حساب آقای علی رضا پناهیان گذاشته بود. یعنی ببینید مشکلات ما این چنینیه و به خاطر همین اصل کار ما بر اساس دقت باید باشه و اگر دقت باشه و مشکلی پیش نمیاد ان شاء الله. و اما آماری که شما فرمودید، بله ببینید همونطوری که من عرض کردم ما در ابتدای کار با
حدود 3200 شروع کردیم و اولی هم که چند وقت قبل که کار رو بردیم رو سایت و شما آقای سلیمانی زحمت کشیدن و روی صفحه اول پژوهشگاه گذاشتن پایگاه اعلام رو، در اون زمان ما اگر یادتون باشه آمار 32000 تای ما رسیده بود به 62000 تا. نه معذرت میخوام، آمار اولیه‌مون 3200 بود، اشتباه کردم ببخشید. 3200 تای ما در اولی که شما محبت کردید اونو در روی نامنگاری کردید در صفحه اول پژوهشگاه گذاشته بشه شده بود 62000 تا، یعنی چیزی بیش از 20 برابر. و الانی که بنده در خدمتون هستم آماری رو که من گرفتم الان ما کل آمارمون 67927، یعنی از اون آمارم حدود 5000 تا رفته بالا و مرجح های ما حدود 30435 تاست و نامرجح های ما هم 37492 تاست. که اینها چیزی هست که به قول الانم ما در چون که بازنگری داشتیم در پایگاهمون محبت کردن همکاری کردن که ما بازنگری ها رو چون گفتم اطلاعات دهه 70 به ربطی به الان دیگه خیلی نداره و اصلا ارزش اطلاعاتی هم نداره، گفتم این پیشونی پژوهشگاهه، پیشونی پژوهشگاهه، باید کسی که میاد اینو ببینه. آقا الان من بگم یه اسمی بگم با فامیل چه به درد کسی میخوره و باید دسترسی های اطلاعاتش باشه. اینو ما در مرحله اول تمامه، چون که در اعلام لاتین بیشترین اشتباهات ممکنه صورت بگیره اونها رو ما بازنگری کردیم که اونها تموم شد. الان هم اعلام رو از اول که ما شروع کردیم تقریبا نمیگم 100 درصد، چون الان شما کتابخونه ملی هم که پایگاه شده نگاه کنید دو قسمت داره، یک قسمتش قسمت چیز قبلی پژوهش قبلی تحت این تقریبی این عنوان داره که میگه این مال قبله، اگرم اشتباه داره مال قبله، ولی یه کار جدیدشون هم که دارن اونا دیگه بروزه. برای همون ما تقریبا بیشتر کارمون رو بروز رسانی کردیم و در تا حرف میم تا وسطای حرف میم کار بروز رسانی شده. انشاءالله اگر عمری باشه و توفیقی تموم میشه و پایگاهمون به قول معروف نسبتا بهتر خواهد بود انشاءالله.
خیلی متشکر. بحث در رابطه با این دامنه کار، یا میتونیم بگیم که نسبتش با راویان احادیث، چون ما خب یک توی بحث علوم اسلامی بحث رجال و کسانی که به نوعی در انتقال معارف اسلامی از معصومین علیهم السلام، خود پیامبر اکرم و خود ائمه معصومین علیهم السلام نقش داشتن، اینها تعداد زیادی هستند و برخی از علوم اسلامی، شاخه های علوم اسلامی هم ناظر به همین مسئله هست. بحث درایه و حدیث و اینها امور بسیار مهمی است. خب اینجا میدونید که شاخصش هم راجع به تمرکز بحث در اون بحث ها هم نسبت به شخصیت هاست، شخصیت هایی که ما الان تحت عنوان رجال از اونها یاد میکنیم و به اعتبارشون به لحاظ عدالتش، به لحاظ ضعف بودن و کسی که بحثهایی رو خصوصیاتشون میپردازیم و مشترکاتشون و وجه تشخیص اینها و تمایزشون از هم دیگه. خب اینها رو شما در حوزه بحث اعلام در چه جایگاهی قرار دارن، این تفکیک صورت گرفته، اینم مشکلی برای شما داری یا نداره، توضیح هم راجع به این بفرمایید.
خواهش میکنم. از کنم خدمتتون که ما دامنه کارمون رو که اولا گفتم که ما از اول با مطبوعاتون شروع کردیم، اولین سنگ بنا رو نمایه مطبوعات گذاشت که در حقیقت ما خیلی از اعلاممون رو اون مطبوعاتی بود که نمایه میشد، چه مجلات چه روزنامه ها، خب اونها اسامیشون باید روشن میشد، اونها وارد شد و استفاده شد. پس اولا نمایه های مطبوعات و کتب و مقالات رو داشتیم، این یکی. قسمت دوم اعلام ما مربوط به اصطلاحنامه هاست. تمام اصطلاحنامه هایی که ما داشتیم اینها اعلامی داشتن فرزن،
نه فرزند، قطعا اون اعلامشون رو و هر صورتی در اصطلاح نامه ها اومده بود اونها رو هم ما بنا رو بر استاندارد سازی گذاشتیم به شیوه خودشون که نیازشون بود، که آیا حسن زدن تشریف آوردن خیر مقدم عرض میکنیم چون بحث کار شما هم هست، و این که اصطلاح نامه ها یکی از مواردی بود که اعلامی داشت. یادم میاد که ما در کلام اصطلاح نامه کلام رو میرفتیم میدیم آقا مثلا راویان حدیث قدیر، خب راویان حدیث قدیر رو ما باید چی کار میکردیم؟ اینا رو آقا از یک طرف تو اینا میدیدیم استاندارد نیست، یعنی گاهی تکرار شده، گاهی مشترک، یعنی طور شده که مثلا دو تا راوی مشترک شده گرچه دو نفرن ربطی هم به هم ندارن، ولی در این اصطلاح نامه ها طوری اومده که اینها مشترک شدن. گفتیم آقا اینا باید طوری باشه معلوم باشه این راوی حدیث قدیر با اون راوی حدیث قدیر فرق دارن. خب حیا حسن‌زاده همکاری فرمودن و قرار شد اصلاح بشه و اون راویان راویانی که مثلا نه راویان کل اعلامی که در اصطلاح نامه به هر صورتی اومده بود، چه به صورت مؤلف چه به صورت چیز، چه اونا رو که داشتیم که با استانداردهای خودمون تنظیم میکردیم و اون چیزی که در اصطلاح نامه ها بود در جاهای دیگه بود اونا رو به صورت ولو بج اگر مرجح بود مرجح، اگر مرجح نبودم به صورت بج وارد میکردیم که اگر کسی در اصطلاح نامه ما هم اسمی دید در مجموعه ما باشه و بدونه که این کسی که در اینجا هست این فرد هست و مشخصاتش میاد. پس دومین مبنای ما مبنای اعلام بود که در اصطلاح نامه ها بود، و سومین مجموعه هم مجموعه بود که عرض کردم در ابتدای عرضم که شخصیت شناسی، پرونده های شخصیت شناسی بود که اونها رو علمای بزرگواری که مصاحبه گرفته شده بود ازشون، زندگی نامشون گرفته شده بود، اونا رو هم ما وارد کردیم و از اطلاعاتشون استفاده کردیم و الان هم به قول معروف طبق روال همونطور ادامه داره.
خب پس یعنی من به خاطر که خودم هم بفهمم راویان رو بالاخره شما در همون چینشی که اعلام دارید یا برای اونها چینش خاصی دارید؟
من ظاهرا معذرت میخوام فراموش کردم سوال دومتون، این در رابطه با اون راویان و بول معروف اعلام یه دو ویژگی هست در هر کدوم، در یکی یه ویژگی در یکی که دیگه، که اینها موجب میشه اینا ازم تفکیک بشن. خب شما زحمت کشیدید اعلام راویان حدیثی که ما داریم فکر کنم اگر اشتباه نکنم حدود 15000 تا باشه، حدود 15000 تاست. اون 15000 تایی که ما داریم این تقریبا یه مجموعی هست که خدا رحمت کنه یادی کنیم اینجا از آقای یوسفی خدا رحمتشون کنه که و آقای جهاندوز و آقای مسعودی، اینا ما سه تا یه گروه 5 نفره بودیم خدا رحمتشون کنه. فقط بله
خدا رحمت کنه
بله نه 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 خدا رحمت کنه نه این عرض کردم حالا خدا بکنه یا نکنه هر کار مواد بکنه بکنه. بعدش ما یه گروه 5 نفره بودیم خدا حفظ کنه، آقای یوسفی رو مسئول به گروهمون بود، آقای جهاندوز همکار عزیزمون بود خدا رحمتش کنه، همکار آقای مسعودی همکارمون بود خدا رحمتش کنه همکار عزیز، همشون عزیز بودن، و من و آقای بهروز دوتامون هنوز داریم نفس میکشیم، خدا به آقای بهروز طول عمر بده، خدا به ما عاقبت به خیری بده. بعدش این عرض میکردم ما اونجا مشغول راویان حدیث شدیم، راویان حدیث رو که جمع کردیم مبنا داشتیم نشستیم، خیلی هم به قول ما اون زمان شادابتر بودیم، خیلی هم کلکل میکردیم که به قول معروف همه تو نراته از این خاطرات زیاد داریم، اونجا راویان رو استاندارد سازی که چه استانداردی براشون انتخاب کنیم، یعنی نشستیم برای تهیه راویان استاندارد انتخاب کردیم، تو مقدمه که اصطلاحنامه علوم حدیث هم این چیز اومده، این استاندارد اومده، اون همون چیزا اومده که بر چه اساس چه استانداردهای اخذ شده این راویان، آقا اول کدوم کتاب باشه بعد کدوم کتاب باشه، اسامی کدوم کتاب بهش قرار بگیره، اسامی کدوم کتاب بک قرار بگیره، بعد مجهول و غیر ایناشو از چه طریقی ملاک قرار بدیم، همه اینا صحبت شد، این مجموعه راویان تهیه شد و خب در نهایت اون مجموعه حاضر شد و الان هم تو سیستم هست. خب فرقش با اعلام در این هست که استانداردهای تهیه راویان بر اساس راوی و مرویون انهه و اصلا کاری به زندگی شخصی شما نداریم، فقط در حد وساقت یعنی ملاکای اعتباریشون بهتره بگیم اونها ملاکه، ولی در اعلام چون در علوم مختلف هست ما سعی کردیم اون اطلاعاتی که باید با استانداردهای کتابخانه ملی هست عمل کنیم، لذا استانداردهای کتاب اعلام راویان استانداردهاش فرق میکنه با چیز و بجهاش هم فرق، شیوه اخذ بجهاش هم فرق میکنه برای همون. و نکته مهمتر اینه که ما الان در اعلاممون یه سری راوی داریم، این راویایی که در اعلام داریم اینا در حقیقت ما خواستم عرض کنم خدمت شما و بزرگان نظامی که اینها باید تفکیک صورت بگیره، اگر قرار کاری صورت بگیره من الان رو راویانی هم که تو اعلام هست خیلی دست نمیبرم، به علت این که اون جنبه راوی بودنش اقتضا میکنه اینها بره کجا؟ تو راویان قرار بگیره، ولی به علت این که اینها نمایه داشته، به علت این که در کتابهایی که ما کار کردیم اینا اومده و مرجع دیگه‌ای برای تهیهش نبوده اینها رو ما اومدیم تهیه کردیم و در اینجا قرار دادیم، و اگر یک سیاستی اتخاذ بشه که اینها در یک جا جمع بشه، راویان تحقیق بشه از اعلام، این کار مناسبیه و اطلاعاتش دقیق تر صورت میگیره. چون من حتی بجاهایی هم که میخوام به راویا بزنم نمیزنم، میگم چون تو من قائلم میگه دوباره کاری نباید بشه، حد در رفت انرژی همه امکانات، لذا اعلامی که راویانی که تو اعلام هست اگر منتقل بشه به راویان و اونجا چون که مطمئنم کامل تر هست، به جای بیشتری داره اینها هست، این مناسب هست، این در گذرم هست.
بسیار خوب، ما از همین فرصت استفاده میکنیم از جناب آقای میرعرب که تشریف دارن، بخوایم که انشاءالله این مشکل خروجی برای اعلام رو هم راویان احادیث رو هم حل بشه و ما بتونیم این رو در اسرع وقت بیرون بدیم به عنوان یکی از اثرهای بسیار ارزشمند و اون فعالیتی که روی این کار صورت گرفته، زحماتی که دوستان کشیدن انشاءالله در تقدیم بشه به محضر دانشمندان و همه کسانی که خطاً میتوانند استفاده خوبی از این زحمات ببرند. راجع به یادداشت دامنه ما در اصطلاح بله بفرمایید.
درسیب مخوردی تمام شد باز ممکن بود این مشکلات دیگه.
بله، راجع به یادداشت دامنه ها ما در اصطلاحات چیزی تحت عنوان یادداشت دامنه هم داریم، آیا شما در بحث راویان هم در بحث اعلام هم چیزی به عنوان یادداشت دارید از او هم، و اگر دارید در کجاها استفاده میکنید ازش جناب آقای هست؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون یکی از جاهایی که خیلی مفید هست در این کل اصطلاح نامه که آقای میعرب زحمت شکیشتر ندارن هم سید میخورن، ولی این هست که اون قسمت یاد داشت دامنه است. اون قسمت یاد داشت دامنش خیلی به درد میخوره. یکی از مواردی که به درد میخوره اینه که مثلا می‌نویسیم آقای میعربی که دارد سید میخورد، یا میعرب دیگه اینجا باشه خدا حفظ کنه پدرتون رو، ما به ایشون ارادت مندیم. حالا این تعیین که مزاح بود، ولی در یاد داشت دامنه ببینید ما وقتی جایمون به هیچ جا بند نباشه، هیچ چیزی دیگه دستمون نگیره، مجبور متوسل بشیم به یاد داشت دامنه. یاد داشت دامنه ببینید موارد پیش میاد یه اسمی هست که این اسم اصلا هیچ موهومه، ما میخوایم بگیم آقا درست ما اعلام شخصیت ها هستیم، ولی این اسم موهوم به علت این که چون ملاک ما اطلاع رسانیه دیگه، ما اطلاع رسانیه عمر ملعون رو هم البته ملعون رو هم میگیم، فضائل مولانا و سیدنا امیر المومنین علیه السلام هم میگیم، باید اینا رو داشته باشیم که دوتاشو بدونن کی به کیه، امیر المومنین مولانا و سیدنا رو با عمر یکی ندونن، با معاویه یکی ندونن اینا. خب حالا بعضی جاها میشه مثلا ببینید الان ما یک اسمی داریم به نام آقای سید حسین موسوی، سید حسین بوسه شما کلامی هست دیگه، اطلاع دارید که آقا اینا اطلاع دارن. این آقای شخصیت یه کتابی نوشته شده به نام لله ثم للتاریخ. این کتاب لله ثم للتاریخ این شخصیتش که پیدا نیست کیه. من باید توی این یادداشتنامه بنویسم آقا درسته این شخص اسم من آوردم، ولی این فرد موهومه ها، دنبالش نگردین که در کدوم شهر بوده، در کجا زندگی میکرده، بابا ننش کی بودن. من نه برای بابا دارم، نه ننه سراغ دارم، نه هیچی. فقط یک کتابی هست به نام لله ثم للتاریخ، اسمش هم به خاطر این اومده اینجا. خب اینو کجا من بدونستم؟ توی یادداشتنامه. مسئله دیگه ممکنه به قول معروف اصلا شرایط یه طوری باشن. الان ذهنم پرید، چیز دیگه هم می‌خواستم بگم که در یادداشتمان گفته نوشته بودم. ها این بود. آقا ما کتاب، الان سیستم اطلاع رسانی ما در قسمت کتاب‌ها یه نقصانی داره. فرضاً الان اعیان و شیعه رو ما داریم، اعیان و شیعه بعضی از جلدهاش رو سیستم میاد که من جلدشو بزنم، بعضی ها نه آقا فقط جلد یکش میاد، جلد بعدش نمیاد. آقا صفحه 35 جلد یک میاد، بقیه صفحه ها اصلا نمیاد. خب من کجا بنویسم که آقا این تا این به خاطر اینکه من از اعیان و شیعه اینو گرفتم، اینو من دیگه قدرت شبکه به من اجازه نمیده آدرس دقیق بزنم. در اون یادداشتنامه من می‌نویسم آقای مراجع کننده، تو این آدرس دنبال تو این آدرس اعیان و شیعه دنبال این اسم نگردیا، آدرس دقیقش در این صفحه، در این صفحه، در این فلانه. این برای این موارد برای من خیلی مفیده، چون هر چیزی که دیگه از سیستم روال عادی اطلاع رسانیمون نتونیم استفاده کنیم، ما اطلاعاتمون رو اونجا وارد میکنیم.
خیلی متشکر. خب من اون نکاتی که به نظرم میامد در این عنوانی که برای نشست انتخاب کردیم دخیل بوده و مؤثر بوده به عرض کردم، چیزی دیگه به ذهن من نمیاد. اگر خود حضرت عالی نکته جاماندهی هست بفرمایید تا بعدم از محضر دوستان در همین رابطه انشاءالله استفاده بکنیم و شما توضیحاتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من از این که فرصتی شد بعد از سالها خورده اطلاعاتی صحبتی بشه، هم ذکر خاطره بشه، هم به قول آره نکاتی گفته بشه و ضبط هم بشه که در آینده بدونن کار چه زحمتهایی کشیده شده با همکاری عزیزان و چه مجموعی تهیه شده که استفاده بشه مناسبت. و نکته مهم اینه که وقتی که بد استفاده میکنن آدم لجش میگیره انصافا. یعنی مثلا ما یک اسم تهیه کردیم فلان و اون همه بجسدین، طرف اصلا فقط همون بالاشو دیده، اصلا بقیهشو ندیده، بجاشو ندیده، فورا همون از اشتباهی زده، آدم حسش میگیره. ولی خب الحمدلله خدا رو شکر این مجموعه که تهیه شده، من حرف خاصی که ندارم برای گفتن، فقط یک جمله. من همین دیروز داشتم مطالعه میکردم در همین کتابی که تو گفتم مال همین آقای جمال الدین حنفی بود، کی بود؟ حنبلی. البته اینم اگه اشتباه نگفته باشم. و داشتم میخوندم دیدم یه مقدمه خیلی حکیمانه آیت الله نجفی مرعشی بر کتاب المجدی یا المجدی اگه اشتباه نکنم، صحیحش آقای دکتر اگه بفرمان ما ممنون میشیم. اونجا نکته جالبی داره آیت الله نجفی، اونجا میگه ان علم الانساب، همون که گفتم اساس کاره تشخیص عمر با از مولانا امیرالمومنین اینه، میگه ان علم الانساب من اهم العلوم والفضائل اندل عصر البشریه ول اقوام من از سلف الى الخلف. یعنی ببینید چقدر ما چیز مهمی داریم. از قدیم من گفتم آقا گنجشک رو رنگ میکنن به جای قناری میفروشن، اگر حواسمون نباشه. اینا شما دیدید تدلیس الماشتا رو که دیگه شما فقها فقهان تدلیس الماشتا رو میدونن دیگه. آقا میری ما برای خودمون تو فامیل خودمون اتفاق افتاد، آقا رفتن خواستگاری دختر، دختر رو دیدن گفتن باشه، شب عروسی دختر دیگه بهشون دادن. خب اینطوره. وقتی که اینقدر اوضاع خرابه ما نباید بفهمیم که آقا 14 معصوم ما کیا هستن، نباید بفهمیم که راویان صحیح ما کیا هستن، نباید ابو هریره رو از به قول ابا بصیر تشخیص بدیم. خب اینا همه چیزایی هست که لازمه. من از همه عزیزان تشکر میکنم، حاضرن و غائبن و مجازن. انشاءالله خدا با همه تون اجر بده و پاینده باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید جناب آقای حسن زاده، شما مثل که فرمودید میخوایی صحبتی کنید، سری تکان دادید، اعتماد دادیم بعده. خب خواهش میکنید.
خب انتظار نقد بزنید، انتظار نقدی از شما داشتیم.
خب از محضر دوستان استفاده میکنیم، اگر نکاتی هست فرمایید. در خدمت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب من شخصه استفاده کردم از صحبت‌های جناب آقای اسدی، شاید جزء معدود جلساتی بود که خیلی علمی بود، خیلی جالب بود، بدون تنش بود، خیلی عالی بود. بازم ازش تشکر میکنم. ما یه برنامه داشتیم که آیونی که در شرف بازنشستگی هستن بیان خاطرات خودشون بگن. آقای یعقوب‌نژاد هم صحبت‌های داشت، آقای مهرگان هم صحبت‌های داشت، بعضی از دوستان دیگه صحبت‌های داشتن. صحبتی که الان آقای اسدی کردن یک تاریخچه بود، برای من جالب بود. همین را من از آقای شابهی میخوام که این صحبت را در اون لیست هم بذارن، یعنی جزء تاریخچه کارهای اعلام هست. همچنان که از جناب آقای اسدی هم میخوام خودشون آماده کنن یه جلسه یکی دو ساعت هم مخصوص اون تاریخچه هم جداگانه داشته باشیم، تا هم اتاق خودمون هم ضبط میشه. این از این جهت خیلی عالی بود و قابل استفاده است و برای بعدها هم قابل استفاده است. من چند تا خب نکته داشتم، سوال داشتم که من ترجیح میدم که دیگر دوستان صحبت بکنن. من هفتش مورد یادداشت کردم، حرفا خودشون بدن، اگر وقتی موند من اونا رو مطرح میکنم. بازم تشکر. باش ببینید، یه موردش که البته اجمالا ما میدونیم ولی من دوستم که اینها مستند باشه، نمونه هایی که از کتاب هایی که در کشور اهل سنت از کتاب های حدیثی خودشون نوشتن و حدیث حذف کردن خوب بود، یا جابجا کردن یا حذف کردن تحریف کردن، من دوست داشتم ذکر میشد. این یه نمونه تا شما یادداشت بفرمایید، اگر بعد همین الان حضور ذهن دارید جواب بدید. خب نکته بعد این که در قسمت اعلام یه اشاره کردن برام جالب بود که بس راویان هم متعرض شدن. ما گاهی همین اعلام در علم کلام یه جور دیگه ازش بحث میشه. گاهی اوقات ما مجبوریم، مثلا خب شما وقتی که صحبت میکنید معاویه بن ابی سفیان علیهم اللعنه و العذاب، خب این دو شرور هم تو اعلام میتونن بیان، معاویه با پدر ملعونش، هم یه جای دیگه تو اعلام توی کلام میتونه مثلا به یک مناسبتی اگر بحث تولی و تبری مطرح میشه، بحث دشمنان اهل بیت مطرح میشه، اونجا میاد. خود علی ابن ابی طالب علیهم السلام میتونن در بحث کلام به عنوان اینکه ایشون حضرت علی علیه السلام امام اول هست، تو بحث امامت مطرح میشه، امامت خاصه مطرح میشه، هم یه جا دیگه به عنوان علم مطرح میشه. خب این هم جای سوال داره که چطور میشه اینا را، مثلا ما بگیم آقا اولویت ما بدیم به کلام، بعد هر چی در کلام داشتیم با یک سری اصلاحاتی تو قسمت اعلام بیاریم، یا نه اصلا ببریم تو اعلام، بعد اینجا تو اونجا بگیم رک فلان. این باید یه فکری بکنیم محط بحث ما مثلا در باب 14 معصوم حداقل باید حتما بحث کلام باشه، بعد ما تو اعلام بشه ارجاع بدیم یا برعکس کنیم، چی کار باید بکنیم. یا بعد ما می تو حد تو بحث مثلا مهدویت هم وقتی میخوام بیام، مثلا فرض شما بحث سفیانی مطرح شد، عثمان و انبسه، اینو تو اعلام بذاریم، بعد اینجا بگیم که رجوع کن، یا نه تو دشمنان امام زمان بذاریم بعد بیزنم اونجا یه خورده جای سوال دارم. بله بله متوجهم. بعد نه اگر روشن بود خیلی بحث نمی کردیم. بله حالا طبق صحبت جناب آقای ندیوی خب این باید به تو اعلام دیگه، ولی اگر ما برفرض اگر مباحث مربوط به حضرت علی را، امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را تو کلام نیاریم و یک روزی اگر بخوایم کلام را جداگانه جدا کنیم، یعنی اعلام جدا باشه این جدا باشه، پس ما ناقص میشه. یعنی شما کلامی داری که علی ابن ابی طالب توش نیست به عنوان امام، یعنی این مشکلات باید بشیم برایش این فکر کنیم. یا مثلا
ما اینو اشکالتون رو من کاملا برای من محسوسه، چون ما خودمون در زمانی که قرار شد اصطلاح اعلام اصطلاح نامه ها رو بنویسیم تهیه کنیم جان بخشید، بعد در اون زمانی که قرار بود اصطلاحنامه ها رو تهیه کنیم، چه کلام چه علوم قرآن تمام اصطلاحنامه ها، ما برای این تدبیر اندیشیدیم و اون این بود که ما گفتیم که تمام اعلامی که در اصطلاحنامه ها استفاده شدند ما اونها رو داریم و عین همون چیزی که در اصطلاحنامه ها استفاده شده برای همون عرض کردم رفتیم اعلام اصطلاحنامه ها رو اصلاح کردیم. در خود اصطلاحنامه ها مثلا خود یادم در اصطلاحنامه کلام رفتیم اعلامش رو اصلاح کردیم، چون که بعضیش مشترک بود در صورتی که دو نفر بودن. ما در اون زمان اعلام اصطلاحنامه ها رو همه رو اول یکسان سازی کردیم، بعد از یکسان سازی عین اون چیزی که در اصطلاحنامه ها اومده بود به صورت یا بج یا مرجح در اعلام آوردیم و این کارو کردیم به خاطر همین که یعنی شما اگر در اصطلاحنامه‌هاتون اعلامتون رو دارید، در این حال اگر اون رو خواستید مفصلش با بجه و با اطلاعات تکمیلی رو داشته باشید تو اعلام ما اونو داریم. یعنی این ما از جهت ما مشکلش حل شده است، مشکل نداره. ببخشید،
یعنی اصلش محدش تو کلام گذاشتید،
یعنی اون چیزی که تو کلام بوده منقهش کردیم و به صورت بج یا بک تو اعلام آوردیم.
این خوبه. بله بله این درسته. خب باید هم همینجور باشه، چون ما مثلا میبینیم که برخی از افرادی که در کلام میان اصلا تو رکن بحث کلامی نیستن. مثلا اون کسی که شبیه قرآن آورده بود اسمش الان یادم رفته که مثلا کذاب میگن دیگه، رکن کلام نیستن، ولی یه جوری آره بیاد مهم نیست، تو اعلام هم میتونی بذاری. ولی علی ابن ابی طالب رکنه، یعنی اگر نباشه ناقصه، خود خدا الله اگر نباشه ناقصه. لذا حالا این جواب شما رو من پسندیدم، جواب خوبی بود. یه نکته دیگری که الان گیر پژوهشگره ما هست، من احساس میکنم که یه حرف قشنگی زد جناب آقای اسدی، انتساب مطالب یک فرد به فرد دیگر اگر عمدن هست خیانت است، اگه سبب باشه ضعف علمیه. من بیشتر فکر می‌کنم همون دومی هست، یعنی آقا حال نداره که یک اسمی که هست یه خورده تبرک کنه. بارها شده ما به آقایون نمایش‌سازها گفتیم آقای نمایش‌ساز، تو اگر از اصطلاح نامه سر در نمیاری حق نمایش‌سازی نداری. بارها شده من آمدم صحبت کردم گفتم اصلا فلانی به من نگفته، همه به صحت کردم گفتم باشه، حالا من بهت میگم از این پس هر دفعه خواستی نمایش سازی کنی اول برو اصطلاحنامه رو نگاه کن بعد برو نمایش سازی کن. همونجور گر رو گری باید پیشنهاد نده، آقا نگاه کنید داریم، بعد پیشنهاد میدی در غیر حوزه‌اش تو پیشنهاد میدی. بعد از یه هفته دو هفته دوباره گفتم چرا اشتباه کردی، گفت کسی به من نگفت. گفتم تو مثل بیماری این را داری که کسی به من نگفت، پس حرف قبلیت هم درست نبود. که من اونجا دفاع کردم از حاجی واردی، گفتم آقا اون حاجا به شما گفته، یعنی ما یک قانونی باید داشته باشیم که اگه نمایسازی برخی از اشتباهات کشنده است، من به نظر من یه فکری باید بکنیم که اگه واقعا برخی از مسائل رعایت نمی کنه، ما برخورد جدی حذفی بکنیم با اینجور مسائل. یک بار یکی دو بار اشتباه میکنه، یک بار نه. لذا این مسئله مهمه که ما این را فکر بکنیم براشون. یه نکته دیگریم که برای من مهمه، الان چون که کار اعلام ما فارسی هست، من بعضی حرفا رو حذف میکنم، فقط این مهمه من میگم. اگه یه روزی بخوام انگلیسیش کنیم چیکار میکنیم؟ یه فکری کنیم بس استاندارد سازی. اگر شما میخواد حکمرانی داشته باشید، پس همون استاندارد سازی یه جوری باید رعایت کنید که حاکم بشه. مثلا میشینیم فکر کنیم، من تو مقاله‌ای که خودم نوشته بودم اینو آوردم، بس ترنسلیتریشن یا نویسه‌گردانی. شما میخواد قرآن را به انگلیسی برگردانید، با کیو میتونید باشه؟ کیو با کام میتونه باشه، بعد با او میتونه باشه، با یو هم میتونه باشه، با یه دونه ای میتونه باشه، با دوتا ای میتونه. قرآن یا قرآن یا جیش هم باشه اصلا. خب چیکار باید بکنیم؟ اینجا یکی از کارهایی که پژوهش کرده مدیر اطلاعات باید بیشینه روش فکر کنه، بخش تدوین سازمان دانش وظیفه داره که روش فکر کنه که آقا من وقتی میخوام برگردان کنم به زبان انگلیسی، من مراجع من مثلا کیو یو، بعد یه دونه اون چیز بالای میخوره، بعد آر، بعد آن، ای ان باشه، بقیه رو ما همه رو بیج میکنم، اینا بکم هستن. اینه باید بشینه براش یه فکری کنه. همچنانی که مثلا در مورد نماز اگه ما میخوام برگردونیم، همون باید پریر باید برگردونیم، صلات باید بیاریم، اینا همه من حرف دارم که یا مثلا وقتی گفتیم خدا گاد رو باید بیاریم یا الله رو باید بیاریم، بعضی چیزا معادل نویسی میخواد، اینا باید بشیم یه. یعنی اگه بس حکمرانی ما میخوام بکنیم در اصطلاحات، یکی از چیزایی که تکلیف اینا روشن کنیم. من بارها تو جلسات گفتم ترجمه الله به گاد اشتباهه، چون که گاد به گاد جمع بسته میشه، الله جمع نداره، اونی که جمع داره الهی که میشه آلهه. اینم یه چیزایی هستش که مهمه و با توجه حالا نکات دیگر هم داریم که صحبت دیگر دوستان ما باید بشنیم. ممنونم.
یه بحث قبل از اینکه آقای حسنزاده بگن، آقای تیموری نکته رو تذکر دادن، لطفا اگر اسمای تقریبی به کار میبرید لعن و اینا رو یه ذره رعایت کنید.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارائه خیلی روان، خیلی گرمی بود، من لذت بردم. اما یه نکته که دوست داشتم خیلی بیشتر به اون پرداخت میشد و اهمیت اعلام رو خیلی بالا می آورد که شما هم گریز زدی، ولی خیلی دوست داشتم به این تو بحث تحریف بود. یعنی من واقعا توجه به این نداشتم و شما اینو متوجه من کردید و دیدم چرا همین تو این جلسه، چرا همین فکر من میرفت ذهن من میگفت چرا مهمه. و این یک بحث تحریف بود که اولین تحریف هایی که در حوزه دین اتفاق افتاد همین قاله ها بود، قاله ها بود و حتی تحریف هایی که شروع شد در متن و در محتوا با این قاله شروع شد. حضرت رو پذیرفته بودن، بعد میخواستن کلام رو بزنن. این همین بحث در مهم بودن اعلام، یعنی این خیلی قشنگ میشد یه نشست خیلی زیبایی ده. اما یه نکته دومی دیگه که من باید آسیب شناسی بشه به طور جدی، واقعا ورود اعلام به حوزه اصطلاح نامه باید این بررسی بشه. این که ما بیان بگیم راویان حدیث، بله راویان حدیث تو علوم منقول هست، این که بگیم ائمه اثنا عشر هست، اما علی ابن ابی طالب به عنوان یک ذات ما باید همین که فرمودید مطابق با اصول بریم و اصل چیزی نیست که همینجوری توش دست آورد و بازی کرد، این رو باید بگیم. اما امام اصطلاحه، علی ابن ابی طالب با غلیظ گفتنش یا غلیظ نگفتنش هیچ فرقی نمی کنه برای ما منطقی داریم طبق اون اصول. من الان قضاوتی نمیخوام بکنم تو اینجا، این جای بحث داره واقعا. مثلا بعد همون اشکالی که آقای نظامی میگه، حالا کدوم اصله؟ این تحیره از کجا اومده؟ معلومه یه جای کار اشکال داره، یه جای کار میلنگه. ورود اینها، ورود زوات به مفاهیم و به موضوعات چطوری میخواد بشه؟ اینو من از باب تذکر، نه از باب اینکه حالا، یعنی بعد جای بحث طولانی داره. این به عنوان امر
مستلزم میتونه به عنوان یک بحث
به عنوان امر مستلزم پذیرفته بشه. به عنوان امر بدیهی ما بدونیم، مفروض بدونیم و بریم، نیست واقعا جای بحث. بس.
خیلی ممنون. خب جناب آقای دکتر سعادت، حضرت عالی هم بله بله آنلاین هم بله، اگر دوستان، خب شما مدیریت کنید دیگه، بیاید اینجا جای ما بشین. آقای دکتر میدارم بله بله دوستان عزیزی که بله، نه اونجا خب میبینن میگن، اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرماین اعلان بکنن. بفرمایید جناب آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از بیانات جناب آقای اسعدی. بحث اعلان واقعا یکی از مسائلی است که باید بیشتر بهش توجه بشه. من یه سوال دارم ابتداءً، اون این که در بین این اعلام چند درصدش توضیحاتی پیرامونش سطح ایمان و مستندات اومده، یه نکته. دومم این که واقعا این جزء بایسته‌های حکمرانی این است که ما همه اعلاممون اگه میخوایم محور بشیم توی بحث مدیریت اطلاعات اسلامی، باید همه اعلام پژوهشکده نیاز کاربران را برطرف بکنه. یعنی یه توجیه، فقط اینطوری نیستش که بیان ملاحظه بکنن. یعنی ما الان نیاز خودمون رو در بحث اصطلاح نامه ها، در بحث نمایسازی برطرف میکنیم، ولی تو بحث مدیریت اطلاعات نیاز کاربران اونطوری که باید شاید، یعنی اگه بگونه ای باشه که هر کسی در زمینه اعلام و شخصیت‌های اسلامی خودش رو نیازمند بدانه مراجعه بکنه به پایگاه ما، این یکی از اضلاع حکمرانی است که به نظرم پژوهشکده درباره مستندسازی این اعلام یک عنایت ویژه‌ای داشته باشه، یعنی واقعا اگه بخواد تو همین راستا گام برداره. این نکته. در مورد ورود اعلام به اصطلاحنامه ها، من به نظرم این ناشی از عدم آگاهی است که بعضی ها تصور می کنن. در اصطلاحنامه هایی که در کشورهای غربی نوشته میشه، اساسا یکی از مسائلش همین ورود اعلام تو اصطلاحنامه هاست، نیازمنده. منتها تو بحث مدیریت بله باید سازماندهی بشه، یعنی همون نکته‌ای که جناب آقای اسعدی گفتن، به گونه‌ای باید باشه که این چرخه درستی باشه. یعنی گاهی اوقات ممکنه ما تو اصطلاحنامه، تو یک اصطلاحنامه یک علمی کاربرد بیشتری داره در اون حوزه و مراجعه کننده مراجعه میکنه، بنابراین باید نیازش برطرف بشه. ولی در این حال تو بحث اعلام باید اون چرخه درست بشه، حالا یعنی بج یا مثلا به عنوان اصطلاح مرجح، که گاهی اوقات نیاز داره حتی ما دست ببریم در بعضی از استانداردهایی که در بحث اعلام هست بومی سازی بکنیم. اینا ساختار اونهاست. ما اگه بخوایم مدیریت اطلاعات بکنیم، ایجاب میکنه که گاهی اوقات واقعا یک علمی رو بر اساس نیازهای خودمون یا بر اساس اون تفکرات خودمون اینا رو بومیسازی بکنیم، اون رو مرجح بگیریم، در واقع به نوعی حکمرانی بکنیم. به گونه ای نباشه که مثلا هر طوری که اونها خواستن اطلاعاتشون رو ما طبقه بندی بکنیم، نیازهای ما رو هم در نظر بگیریم. نکته سوم در بحث این ترجمه هاست. من یه وقت من و آقای یعقوب‌نژاد رفته بودیم پیش آقای دکتر حجری، ایشون در باب ترجمه ها اساساً یک نگاه ویژه‌ای داشت که ما واقعاً تو علوم اسلامی تا حالا ما به یک معنا منفعلانه عمل کردیم، یعنی سعی کردیم اصطلاحات رو باب طب اونها، یعنی هرچی که اونها در نظر داشتن ترجمه بکنیم. نه، باز هم تو بحث ترجمه هم اون ملاحظات خودمون رو مد نظر داشته باشیم. بعضی از مواقع ایجاب میکنه که عین کلمه رو مثلا به انگلیسی بیاریم، مثلا الله الان شده پس، یا واژه هایی که در اینجا کاربرد داره، در علوم اسلامی کاربرد داره. اینا رو به نظرم تو بحث حکمرانی اطلاعات، مدیریت اطلاعات در بخش اعلام ما باید مد نظر قرار بدیم. با تشکر.
بله، اجازه
بدید. بسم الله. ببینید جناب دوستان، ما وقتی صحبت از این میکنیم که اصطلاحنامه، اشکال کار دقیقا همینه که شما مدیریت اطلاعات رو تفسیر میکنید، اما تمام وظایف مدیریت اطلاعات رو آوردید و روی اصطلاحنامه گذاشتید. نه، اینجور نیست. اصطلاحنامه، ببینید، مدیریت اطلاعات یه سیستمه. این مدیریت، این سیستم یک سیستمی دیگه در بخش اشاعش هست به اسم، در طبقه بندی اطلاعات، اون نمایش‌سازیه. دقت بفرمایید، خود نمایش‌سازی هم سیستمه. خود نمایش‌سازی هم سیستمه، یعنی یه ورودی، پردازشگر، خروجی در دل یک سیستم بزرگتره. اصطلاحنامه در بخش، اتفاقا من حتی نمیخوام انتصاب عدم آگاهی بزنم، من این لفظ رو به کار نمیبرم، میگم عدم توجه. ببینید، اصطلاحنامه در بخش تخصیص زبان در نمایش‌سازیه. ببینید، یعنی سه تا سیستم میخوره تا میرسه به اصطلاحنامه. اصطلاحنامه یک سیستم کوچک، یعنی بخش، یعنی اصلا اصطلاحنامه این همانی داره با نمایش‌سازی، یه دوگانه نیست، بخشی از نمایش‌سازی. این دوگانه رو ما ساختیم و اشتباه ساختیم، گفتیم نمایش‌سازی. بله، از نظر سازمانی دو تاست، اما از نظر پژوهشی دو تا نیست، یک رونده، یک امر فرایندی. نه، ما اینا رو توجه داریم. خب میفهمیم.
بسیار خب، حالا عرض کردم این جاش انشالله هم نکته‌ای که بعده بله راجع به همین. خب بله، عرض شود که به نظر من چند نکته رو چشم، فقط من راجع به توضیحی که جناب آقای حسن‌زاده، حسین حسن‌زاده فرمودن، ترجمه ها، خب اون به نظر من اصلا میشه اصلا نشست دیگری باز براش داشته باشیم، امید خدا این بحث بشه، خوبه. اما انتخاب مرجح در اعلام هم که فرمودن این به عنوان خودش میتونه به نوعی حکمرانی بشه، به نظر من نکته خیلی خوبی بود. یعنی این توجه ما داشته باشیم که گاهی موقع ها فرض بفرمایده ها، مثلا آیا امیرالمومنین علیه السلام، آیا علی ابن ابی طالب مرجع بشه، امیرالمومنین بشه، یا ابو تراب بشه مثلا. خب خود اینا هر کدوم بار معنایی داره و خیلی اثر داره. این نکته خیلی خوبی است که برابریم میخواد بگیم که به لحاظ علمی هم خیلی اونجا جای کار هست توی اعلام. در رابطه با مستندسازی اعلام هم خب جا داشت که شاید بنده هم سوال کنم، یا خود چیز زحمات زیادی هم آقای اسعدی تو این زمینه کشیدن، با همکاری دوستانشون یک فرمتی، یک قالبی درست کرده بودن که توضیحاتی دادن راجع به این. حالا انشاءالله اگر فرصت ما داشته باشیم راجع این هم توضیحی خواهند داد. اما دیگه به خاطری که فضایی باشه سایر دوستان هم سوالاتشون بکنن، اگه شما لطف کنید اجازه بدید یادداشت بکنید آخر سر اگر توضیحی راجع به این نکات هست بفرمایید. خب نوبت میرسه آقای دکتر سعادت، بفرمایید. بعدش
پیشنهادی دارم در مورد همین مستندات و اون این که ما خیلی از مواقع لازم نیست خودمون مستند سازی بکنیم، یعنی برای اینکه یه مقدار کار سرعت پیدا بکنه، یه راهش این است که واقعا از مستندات موجود در اعلام سایر مؤسسات، مراکز، اینایی که خلاصه در حوزه اعلام کار کردن، از اینا استفاده بکنیم. یعنی گاهی اوقات ایجاب میکنه که تفاهم نامه هایی نوشته بشه و اطلاعاتش رو ما اینجا تجمیع بکنیم با اون هدف حکمرانی، یعنی بیایم نیاز خودمون رو برطرف بکنیم، یعنی یه سرعتی ببخشه، یعنی پژوهش کده باید این تصمیم رو بگیره که لازم نیست واقعا ما از صفر تا صدش رو خودمون بیایم مستند سازی بکنیم. اینم یه فکری بشه، یعنی واقعا به عنوان سیاست‌گذاری تا مادامی که توضیحاتی درباره اعلام وجود داره از سایر مراکز از اونها استفاده بشه. هدفمون مدیریت اطلاعات دیگه، اینها رو ما بیاییم آره دیگه، یعنی بعضی مشکلش حل بکنیم.
ببینید حالا من میگم اینها رو باز میشه جای نشست های دیگه ای داشته باشین، چون جاش خیلی جاش حرف هست. آیا ما الان تولید مگه میکنیم یا نه؟ ما در واقع فقط قالب رو، یعنی همون محتوا رو گرفتن و توی این قالب میریزن. چقدر حالا اون داره یا اون رو بعد بررسی بکنیم که به حداقل برسه از اینا، اون ان شاء الله جای دیگه مفصل بحث خواهیم کرد. خب بناس آخر سر ان شاء الله توضیح راجع به این بفرمایید دیگه. اگر آقای توی این زمینه‌ها ما میتونیم داشته باشیم، بعد عرض کردم آقای همچنین آقای شاوهی، بناس آقای دکتر سعادت، اینا حالا دوستان دیگه هم هست بفرمایید. بله ما سریعتر. خب جناب آقای سعادت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه دوستان و همکارم و عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. خدمت عزیزان عرض کنم که خب بحث مستندسازی در حوزه سازماندهی اطلاعات همیشه ازش به عنوان ستون خیمه سازماندهی اطلاعات یاد میشه، در اهمیت در بحث که در مورد اهمیت این نکته و در واقع این مطلب مستندسازی بیان کردند. و یه تجربه ای هم که ما در کتابخونه داریم اینه که خیلی بحث در واقع حوصله، نیازمند حوصله و صرف زمان خیلی زیادیه برای اینکه اون نکاتی که جناب آقای اسعدی فرمودند توش لحاظ بشه. و اینکه جناب آقای اسعدی بر اهمیت کار واقفند و تاکید کردن روی بحث کاربر محوری، همه اینها خیلی جای تقدیر داره که ایشون واردن به کار خودشون و الحمدلله کارو پیش میبرن. در مورد حالا سوالاتی که برای من پیش اومد، یکی این که جناب آقای اسعدی از چه منابعی شما استفاده میکنید؟ آیا مثلا مستندات دیگری رو هم سراغ دارید که ازش استفاده کنید، حالا غیر از اون بحث کتاب ها و منابع اصلی که سراغش میرید؟ و این خیلی مهمه، این یک نکته. یعنی مثلا آیا مستنداتی که حالا غیر از تو ایران مثلا تهیه شده باشه، به صورت آنلاین عرضه شده باشه، آیا وجود داره، استفاده میکنید یا نه؟ این یک نکته. یک نکته این که آیا اون منابعی رو که فرمودید استفاده میکنید، منابع قدیمی که اصل منبع هست و اون شخص مثلا اون کتاب رو نوشته، آیا اینها هم به کار با توجه به محیط الکترونیکی که این ظرفیت رو داره، آیا اینها ضمیمه میشه به اسم شخص یا نه، یا فقط یه اسم از اون منبع برده میشه و دیگه منبع خودش مثلا نمیاد؟ این دو تا سوال رو من داشتم. و اینکه یه نکته دیگه این که چه در واقع اطلاعاتی رو شما فرمودید که خب خیلی اصلا دلیل مستندسازی همون تعدد اسامی هست، و همون موردی هم که فرمودید کتابخانه ملی قبلا سید اضافه نمی‌کرد الان اضافه میکنه، من فکر میکنم دلیلش همین بحث تعدد اسامی هست. یعنی اسامی اینقدر زیاد شده که دیگه اینا مجبور شدن سید رو هم اضافه کنم به خاطر اینکه اون رفع ابهام صورت بگیره. یه نکته‌ای که اینجا باز مطرح میشه اینه که شما دقیقاً چه اطلاعاتی رو به همراه اسم شخص وقتی مستندش میکنید اضافه میکنید برای اینکه این رفع ابهام در واقع صورت بگیره و ابهامی برای مخاطب پیش نیاد. تشکر میکنم از لطف شما.
ترجیح میدم که جناب آقای شاوه یا کسی دیگه هم اگر هست سوالشو بفرمایید، چون وقت نیست ایشون جمع و جور بعدن همه رو یک بار جواب بده. اگر حضرت عالی هم نکته داری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم تشکر میکنم، واقعا جلسه خیلی خوبی بود و انشالله خدا توفیق بده به دوستان که این جلسات هم پربارتر بشه و بیشتر بشه و تعدادش انشالله بیشتر بشه. چند تا نکته بود که بعضی از دوستان فرمودن، منتها من باز به نحو دیگه عرض میکنم. عرضم بود شما برنامه و راهبرد گروه و پژوهشکده در حوزه اعلام، اگر یعنی راهبردی داریم، سیاست گذاری کلانی داریم که واقعا اگه بشه، اگه داریم که ممکنه نیاز به بررسی بازنگری داره که خیلی خوب، اگه نداره به نظرم یک راهبرد کلی برای بحث اعلام داشته باشیم خیلی خوب. نکته بعدی که باز آیه سعادت هم فرمودن این که حالا من توی چند نکته اشاره کردم، آیا تو بحث اعلامی که داریم انجام میدیم یک امکان این هست که مثلا بحث نسب رو دنبال بکنیم و زمینه بکنیم؟ مثلا یه وقتی اگر مثلا چند نفر نسبی یا سببی به هم دیگه ارتباط دارن توی سیستم دیده بشه و مثلا اون انسا یا اون بالاخره پدر پسر برادر مثلا اینا اگر واقعا هستش و اینا اتفاق بیفته و زمینه بشه و برچسب بخوره چقدر ممکنه خوب باشه و برای تحقیق؟ حالا نمیدونم، من ندیدم توی این مجموعه. نکته بعدی بحث استاد و شاگردی، اگر واقعا توی این اعلام یعنی زمین بشه ممکنه برای بحث‌های تحقیقات ما خیلی خوب باشه و اون بحث‌های چیست. نکته بعد دوباره بحث آثار اون افراد اعلامی که داریم. ما الان مأخذ شناسی داریم، کتاب‌های همه رو داریم بررسی می‌کنیم، یعنی داریم برچسب می‌زنیم، ولی توی اعلام که میاریم اگه بشه آثار اون هم در کنارش مثلا دیده بشه ممکنه برای ما حالا ممکنه سیاست ما این نباشه، برای همین عرض کردم اولش که سیاست گذار اتفاق بیفته. نکته بعدی به عنوان پیشنهاد جا داشت که مثلا جلسات اینجوری و جا داره جلسات اینجوری به صورت عملی هم نشون داده بشه، هم پایگاهمون دیده بشه و همون مثلا مثال هایی که چون بحث نشست هست تو اون پایگاه نشون داده بشه، که این هم نکته بود که گفتم یادآوری بود. تشکر میکنم از ما.
انشاءالله اینا رو به خصوص اون بحث رابطه های نسبی و سببی به نظر من واقعا جا داره به عنوان یک نوآوری روش بعدن کار بشه، راه برد پژوهش که در بخش الان انشاءالله. خب اگه جناب آقای نجیبی نکته هم حضرت عالی داری؟ نداری؟ آقا مصطفی و حضرت عالی، آقای دکتر میرعرب، آقای دکتر میرعرب که اینجا متهمه باید جواب بده بعد انشاءالله. بله بله انشاءالله.
بله
خب بله خب پس بله.
فقط یه نکته آقا، من میونه حرفات یه بخشش آنلاین بودم یه بخشش هم حضوری، قرار حکمرانی باشه اما یعنی این موضوع پژوهش و حکمرانیه، حالا به اصطلاحنامه و اعلامش رب داره، اما تو خود اصطلاحنامه الان همین هم صحبت شد که ما چند تا اعلام داریم، بعد اگه بخوایم حکمرانی کنیم این که تکثر این اعلامات به حکمرانیمون مشکل ایجاد نمیکنه و داریم یه چیزی رو ذیل حکمرانی مطرح میکنیم اما در عمل اون کار رو انجام ندادیم. و حالا سوال من اینه، این واقعا چجوری میشه که هم اعلام علوم حدیث داریم، اعلام توی یه عالمه توی اصطلاحنامه ها داریم، یه اعلام هم جدا داریم، این تشتته و این تکثره چجوری حلش میکنید؟ ببخشید.
خب دیگه بسم الله، ما چون 5 دقیقه اگر بتونید که انشاءالله بعد برای جلسه بعد آماده بکنن آقایون و در خدمت.
خب جا داره تشکر کنم از همه عزیزان، حوصله کردن ما رو به سر، میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر چی آورد نمیدونم، بذوق عالم هر چی در صورت. خب زمینه شد هم همشی شد تقریبا کشکول مانند شد خدا رو شکر. و نکته ای که سوالاتی که بود تقریبا من اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم، ما در رابطه با مستند اعلام اولی مجموعه تهیه کردیم که تو نسخه رو وب تحت وب نیست، تو نسخه قبلی هست، اونا منتقل نشده، خیلی ما اطلاعات داریم تو نسخه قبلی که به وب منتقل نشده و خیلی هم موجب میشه الان اکثری کارامون باز نیاز داشته باشه که تحقیقات صورت بگیره، ولی اولا اونا مستنده بود که به قول یکی از عزیزان گفتن که شکل خاصی داشت و حالت خاصی داشت، با مشورت هم صورت گرفته بود، قابل استفاده بود در حد خودش، ولی اونم برای زمان خودش خوب بود. چیزی که الان هست، ما منبع رو اشاره کردن که اون البته اون دیگه ما ادامه نمیدیم به اون شیوه، چون اون شیوه نه مقرون به صرفه است نه به روز هست،
نسخه بعدی منبع بود و منبع ما منابع ما سه طبقه است، درجه بنده، درجه یک، دو، سه. ما از اولین سرنخی که داریم، اطلاعاتی که پیشنهادی که به ما میرسه، از اون سرنخ استفاده میکنیم و میریم تا به متقن‌ترین سند برسیم ولش نمیکنیم. مگر نرسیم به همون مجبوریم اکتفا کنیم، وگر نه تمام تلاش ما اینه که ما به متقن‌ترین سند برسیم و گاهی هم خیلی وقت میبره، اذیت میکنه به نتیجه رسیدن. من الان یک نمونه همینجا نوشته بودم که فراموش کردم بخونم، شما منو یادآوری کردید. الان ببینید، ما الان یک بجی داریم، ما بله الان پیداش کنم، دو نفر هستن اینا، منتها نمای ساز ما به صورت یک نفر هستن، معذرت میخوام، منتها نمای ساز ما اینو به صورت بر اساس متن گفته فلانی و فلانی. بعد من رفتم، لاتینم هست، من رفتم اینو سندشو که دیدم، دیدم آقا این واو وسط اشتباهه، اونو برداشتم رفتم یه نفرش گرفتم، سندشم به دست آوردم، ثبتم کردم و اون فلانی و فلانی رو هم به صورت بج تو ذیل اون اسم آوردم که این نمای ساز ما بدونه برای این کارش این مراحل طی شده. و این پس بنابراین منابع ما
فرانکلین و فرانکلین تو چیز خارجی زیاد، بعد اینو دو نفر،
نه اون متوجهم، اونو من خودم کار کردم، اونو تو زنم از کاملا کار کردم، دو تا فرانکلین، اینا زن و شوهرم هستن، اینا دو تا کار تحقیقی کردن. ولی اینه که من میگم نه، تقریبا لاتین مدل خواستم پیداش میکنم خدمتتون عرض میکنم، الان نوشتم تو کاغذم، حوصله ندارم، وقت ندارم یعنی پیداش کنم. ولی خب این هست که پس بنابراین منابع ما به این صورت یک دو سه، و اما اطلاعات ما به قول معروف الان ما اون کاری که گفتیم از منابع میگیریم و چون ذکر با ذکر منبع اطلاعات رو استفاده کردن اشکال نداره، ما کلن به قول معروف با ذکر آدرس الان تحت وب تمام کاری که صورت میگیره جدیدن اطلاعات رو منبعش رو میاریم، یعنی سایتش رو میاریم، پایگاهش رو میاریم، اونجا کلن میره رو سیستم. اینم از این بود. و اما اطلاعاتی که مربوط به احوال شخصی افراده، اونم جاذبه داره ولی جنبه اطلاع رسانی نداره، اون به درد سرگذشت نامه های مفصل میخوره. تو کار ما نه ما فرصتشو داریم نه زمینه کار داریم الان، بخاطر همون ما اون مثلا آقا داماد فلانی بوده، اینا مینویسن تو کتابه قدیم، من مینویسن الان هم مینویسن، ولی ساختار کاری ما اقتضای این کار رو چین نداره مگر براش برنامه‌ریزی خاص صورت بگیره، چون این نیاز داره به این که شکل خاصی براش ارائه بشه. و اما اون سوال بعدی که بله ارتباطات استاد و شاگرد هم که برگشته به همین میکنه، اون چیز دیگه هم که من ندارم دیگه فعلا، ببخشید
یه نکته ببخشید یه نکته های جناب اسدی وجود داره، مستندات جهانی هم ما داریم، اون تو بحث لاتین گردانی هم احتمالاً بتونه کمک کنه، آدرسش هست viaf.org. این یه مستندات جهانیه که اسامی عربی، لاتین، فارسی همه رو شامل میشه، من فکر کنم این بتونه کمک کنه، هم مخصوصا تو بحث لاتین گردانی که آقای نظامی فرمودن میتونه کارگشا باشه. و یه نکته دیگه در مورد بحث حکمرانی که مد نظر این جلسه هم هست اینه که، و خود جناب اسدی هم چند بار تاکید کردن، بحث کاربره. خب ما اگه بخوایم مثلا مرجعیت داشته باشیم اسامی که تهیه میشه، این مستندات که تهیه میشه باید نظرات کاربر رو بدونیم و اینکه پایگاه یه جوری باز باشه. شما میگید میخواید کاربر همش به اون سمت هدایت بشه، به سمت مستندات شما. مهم اینه که کاربران چه اصطلاحاتی رو، چه اسامی رو استفاده میکنن. وقتی که بتونیم اینو عملی کنیم و پیاده سازی کنیم، به نظر من بحث مرجعیت هم یه مقداری
انشاءالله اینا رو ما استفاده خواهیم کرد در برای جلسات بعدی. من دیگه در اینجا ختم جلسه رو اعلان میکنم و برای جلسه بعد هم که گفتن 12، ولی خب بعد از نماز، یعنی عملا 12:30 یا 12:20 میشه. انشاءالله جلسه بعدی هم از محضر آقایون استفاده کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلوات میفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.